بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من حسام مهدوی همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها. به گفته مقام های ترکیه، دو مردی که صبح روز شنبه یک هواپیمای عازم ترکیه را ربودند تسلیم شدند. این مردان با به گروگان گرفتن مسافران هواپیما خواهان آن بودند که یا به سوریه و یا به ایران منتقل شوند. مقام های ترکیه میگویند یک تن از هواپیما ربایان ترک و دیگری دارای تابعیت سوریه است. پیشتر مقام های قبرسی اعلام کرده بودند گروگان گیران ایرانی هستند. به گزارش خبرگزاری مهر، شش تن از نفرات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بر اثر سقوط هلیکوپتر حامل آنها در نزدیکی مرز عراق کشته شدند. بر پایه این گزارش، هنگام سقوط هلیکوپتر یاد شده، سپاه پاسداران درگیر عملیاتی بر ضد پژاک، یکی از گروه‌های شورشی کرد بود. علت سقوط این هلیکوپتر در نزدیکی پیرانشهر در آذربایجان غربی بدی آب و هوا عنوان شده است. مقام های افغان روز شنبه اعلام کردند یک زن آلمانی در کابل پایتخت این کشور ربوده شده است. به گفته وزیر کشور افغانستان، این خانم زمانی که در حال راه رفتن در خیابان‌های کابل بود ربوده شد. از سوی دیگر روز شنبه شبه نظامیان طالبان اعلام کردند گفتگوها برای آزادی 19 شهروند به گروگان گرفته شده کره‌ای شکست خورده است. به گفته طالبان، اکنون شورای ریاست شبه نظامیان تصمیم خواهد گرفت که سرنوشت این 19 تن چه خواهد بود. واجدین شرایط رأی روز شنبه در قزاقستان به پای صندوق‌های رأی رفته و در انتخابات پارلمانی این کشور شرکت کردند. نور سلطان نظربایوف رئیس جمهوری قزاقستان این روز را روزی مهم برای قزاقستان توصیف کرد. انتخابات پارلمانی آزمونی از دموکراسی در این کشور آسیای مرکزی محسوب می شود. تا کنون ناظران بین المللی هیچ انتخاباتی در قزاقستان را آزاد و عادلانه توصیف نکردند. امدادگران در شرق چین در تلاش هستند جان 172 معدنچی را که در یک معدن زغال سنگ گیر کردند نجات دهند. به دنبال باران‌های شدید در چین، آب رودخانه ون بالا آمده و به داخل معدن راه یافته است. به گزارش خبرگزاری رسمی چین، در زمان جاری شدن سیل، 756 کارگر در این معدن مشغول کار بودند. و سرانجام این که روز شنبه علی عبدل وزیر اطلاعات اریتره از آمریکا به خاطر آنکه اعلام کرده است ممکن است نام اریتره را در فهرست کشورهای حامی تروریست قرار دهد انتقاد کرد. سازمان ملل متحد ماه گذشته گزارش داد که دولت اریتره مقدار زیادی سلاح در اختیار شبه نظامیانی قرار داده است که علیه دولت سومالی مبارزه می کنند. شنوندگان عزیز، اکنون نوبت می‌رسد به برنامه هفتگی ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت از هومن سیسان.
ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت.
مهمترین مسئله در مناسبات ایران و آمریکا در هفته‌ای گذشته احتمال قرار گرفتن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در فهرست گروه‌های تروریستی بود. روز چهارشنبه گذشته رسانه‌های آمریکا خبر دادند دولت ایالات متحده افزودن نام سپاه قدس، شاخه برون مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به فهرست گروه‌های تروریستی بررسی می‌کند. گوردن جاندرو، سخنگوی مشاور امنیت ملی در کاخ سفید و شان مکرمک، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، هر دو ضمن تأکید بر اینکه سپاه قدس از گروه‌های تروریستی حمایت می‌کند و در خشونت‌های عراق دست دارد، حاضر به اظهار نظر در مورد این خبر نشدند. در ایران نیز تا روز جمعه که احمد خاتمی امام جمعه تهران گفت تصمیم آمریکا در قرار دادن نام سپاه در لیست تروریست ها برگ زرین دیگری در پرونده سپاه پاسداران است، واکنش چندانی بروز نکرد. گرچه رادیو جمهوری اسلامی تحت عنوان نظر کارشناسان به این مسئله پرداخت.
کارشناسان سیاسی انتشار خبرهایی دال بر قصد مقامات آمریکایی برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی را عملیات روانی جدید آمریکا به منظور کسب امتیاز از کشورمان در قضیه عراق و موضوع هسته‌ای می‌دانند. مقامات آمریکایی مأیوسانه می‌کوشند با بهره‌مندی از ابزار عملیات روانی فشارها را برای کسب امتیاز از ایران افزایش دهند.
اما روز شنبه شماری از مقام‌های نظامی و دولتی درباره خبر این اقدام احتمالی اظهار نظر کردند.
غلام حسین الهام سخنگوی دولت جمهوری اسلامی روز شنبه به خبرگزاری فارس گفت حرف و ادعاهای بی‌پایه و اساس آمریکا به حدی شده که دیگر در جهان خریدار ندارد. یحیی رحیم صفوی فرمانده کل سپاه پاسداران نیز در جمع صنعتگران و تجار اصفهان گفته است ابزارها و اهرم‌های فشار آمریکا علیه سپاه را به خوبی می‌شناسد. همچنین آقای صفوی آمریکا را تهدید کرده است که در آینده ضربات سنگین‌تری از سپاه خواهد خورد. فرمانده کل سپاه پاسداران اشاره نکرده است ضربه‌های سنگین نیروهای تحت رهبری او به آمریکا چه خواهد بود، اما وی گفته سپاه اهرم‌های فشاری دارد که از آن علیه آمریکا استفاده خواهد کرد. حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هم روز شنبه در تشریح آنچه که به گفته وی دست گذاشتن آمریکا بر روی برجسته‌ترین نهاد انقلاب است گفت دلیل این امر آن است که سپاه در آغاز انقلاب سفره هر گروهکی را که آمریکا در ایران سامان داد جمع کرد. به گفته رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در داخل آمریکا عده‌ای دیوانه و بی‌عقل دست در کار جنگ روانی جدیدی شده اند و آن این است که می‌خواهند نام مبارک و مقدس سپاه را بی دلیل و بی جهت با عنوان آلوده تروریست معرفی کنند. شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز از سپاه پاسداران حمایت کردند. علی زادسر نماینده جیرفت و انبرآباد به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است هر گونه نگاه چپ به سپاه با جواب کوبنده مردم همراه خواهد بود.
اما دلیل این نگاه به گفته نماینده جیرفت و انبرآباد چپ آمریکا به سپاه چیست؟ پاتریک کلاسون معاون تحقیقات انستیتوی واشنگتن میگوید
The Revolutionary Guards is involved in supporting terrorist activities of Hamas, Hezbollah, Taliban, Al-Qaeda.
سپاه پاسداران از اقدام‌های تروریستی حماس، حزب الله، طالبان، القاعده، شبه نظامیان شیعه عراق مانند جیش المهدی و همچنین از شبه نظامیان سنی عراق مانند القاعده حمایت می‌کند. سپاه پاسداران سلاح در اختیار بسیاری از بدترین گروه‌های تروریستی جهان قرار می‌دهد. سپاه پاسداران با پیامدهای جدی روبرو خواهد بود، زیرا آنها عمدتاً یک شبکه مالی و تجاری بزرگ، یک گروه تبهکار به شمار می‌آیند که برای رهبران سپاه درآمدهای هنگفتی می‌سازد. برای مثال از طریق فعالیت‌های شرکت مهندسی عظیم آنها خاتم الانبیا، اما بخش دیگری از درآمدهایشان از فعالیت‌های گسترده قاچاق آنها سرچشمه می‌گیرد. تصمیم دولت آمریکا تهدیدی برای سپاه پاسداران است، زیرا درآمد این سازمان را کاهش خواهد داد، به گونه ای که به درآمدهای شخصی رهبران سپاه نیز لطمه وارد خواهد شد.
Revolutionary Guard leaders income. This decision offers a good prospect of helping on reduce Iran's support.
این تصمیم یک چشم‌انداز مطلوبی است که از شدت حمایت ایران از گروه‌های تندرو در عراق، افغانستان، غزه و لبنان خواهد کاست و همچنین مقاومت ایران در مقابل قطعنامه‌های شورای امنیت در ارتباط با برنامه هسته‌ای‌اش نیز کاسته خواهد شد. سپاه پاسداران در حال حاضر درگیر مسائل مختلفی است. سرپیچی از قطعنامه‌های سازمان ملل و بی‌ثبات کردن منطقه و این اقدام احتمالی دولت آمریکا می‌تواند برای مقابله با همه این فعالیت‌ها مفید باشد.
This action could help on all of those fronts.
مصطفی العانی مدیر برنامه مطالعات تروریسم و امنیت در یک مرکز تحقیقاتی در دبی در این زمینه میگوید
آمریکا در 3 سال اخیر تلاش کرد که شواهدی مبنی بر میزان دخالت‌های سپاه پاسداران در ناآرامی‌های عراق را جمع‌آوری و مدون کند. شواهدی چون قاچاق اسلحه، اجازه دادن به تروریست‌ها برای عبور از مرز ایران و عراق و حمایت مالی از شبه نظامیان. حتی اگر شما به برخی از بیانیه‌های مقامات عراقی مراجعه کنید، کمابیش می‌بینید که آنها هم اصل دخالت‌های وسیع ایران در عراق را قبول دارند. و سپاه پاسداران ابزار این دخالت‌ها و حمایت از حرکت‌های تروریستی است.
So this is the American evidence and supported apparently by a number of Iraqi officials.
عباس میلانی، استاد علوم سیاسی دانشگاه استنفورد در کالیفرنیا، معتقد است دولت آمریکا می‌خواهد با افزایش فشارها بر رژیم ایران به رژیم بگوید که در جامعه بین‌المللی منزوی است.
حلقه فشار علیه گردانندگان این رژیم، چه کسانی که به صورت سرداران سپاه به اصطلاح فعالیت می‌کنند، چه سرداران سپاهی که قطاع تاریخ شدند، سرمایه‌دار شدند، همه اینها در یه مرحله جدیدی از فشار قرار می‌گیرند و به نظر من هدف روشن کردن برای این رژیم هست که در موقعیتی قرار داره که افکار بین‌المللی اون رو رژیم منفرد و منزوی میدونن و افکار بین‌المللی در این حال متوجه هستند که تا چه حد مردم ایران علیه این رژیمن. مخالفت مردم ایران هست که سیاست‌های خارجی رو به گمان من حداقل دشوار میکنه.
از آنجا که سپاه علاوه بر نقش نظامی دست‌اندرکار فعالیت‌های اقتصادی گسترده است، علیرضا نوری‌زاده کارشناس مسائل خاورمیانه در لندن می‌گوید چنانچه آمریکا نام سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهد، برای سپاه مشکلات زیادی به وجود خواهد آمد.
قرار دادن نام سپاه پاسداران در بین سازمان‌های تروریستی می‌تواند بسیار برای سپاه اشکال ساز باشه، به ویژه در سطح بین المللی. یعنی فردا شرکت هایی که سپاه در اروپا داره یا در دبی داره، اینها دیگه به آسانی نمیتوانند فعالیت های اقتصادی خودشون یا فعالیت های دیگرشون رو دنبال کنند.
اما دور از سیاست و روابط رسمی و دولتی، تیم واترپولوی نوجوانان ایرانی این هفته در کالیفرنیا است تا در جام مسابقات واترپولوی لس آنجلس شرکت کند. نخستین بازی این تیم با سروستان است.
در دانشگاه کال استیت لانگ بیچ در جنوب کالیفرنیا هستیم. همین الان که من با شما صحبت می‌کنم، تیم ملی نوجوانان واترپولوی ایران و تیم ملی نوجوانان سروستان دارن بازی می‌کنن. الان نیمه دومن. متاسفانه ایران بدشانسی آورده، اولین بازیشون یه مسابقه خیلی سختی با تیم سربستانه که بنا به گزارش ها میگن قرار قهرمانای این بازی بشن، که الان بچهای ایران دارن با قهرمانا مسابقه میدن. فعلا امتیاز 0-8. تیم ملی نوجوانان واترپولو ایران به دعوت وزارت امور خارجه آمریکا، کمیته بین المللی المپیک آمریکا و فدراسیون واترپولو آمریکا دعوت شدن و در اینجا حضور دارن. فردا هم ایران با ژاپن مسابقه خواهد داشت و میگن که به احتمال زیاد ایران ژاپن رو خواهد بود. یک نکته قابل توجه باید خدمتتون بگم که آمریکا گفته که اینا بعد از مسابقات نرن و چند روز مهمان باشن، بتونن یه تفریحاتی در لس آنجلس به رفتن به دیزنی لند یا یونیورسال استودیو برن که یکم به اصطلاح از نظر روحی تقویت بشن و این خستگی از تنشون بره. ولی هنوز نهایی نشده.
و اکنون برنامه نگاه تازه از محمد زرقامی.
نگاه تازه.
با سلامی دوباره به همه اونایی که امشب رو به نگاه تازه اختصاص دادن، سلام گرمی از دل گرمای آخرین نفسهای مردادی. در در دل همین روزای مردادی خبر میرسه که الهه خواننده برجسته موسیقی اصیل و از خواننده‌های ثابت برنامه گلها درگذشته و ذهن ناخواسته به سراغ دیگر درگذشته‌های ماه‌های اخیر میره، از کارو برادر شاعر ویگن تا مهستی که پر کردن جاشون خیلی مشکله. حالا احوال موزیک پاپ داخل ایران هم زیاد خوب و خوش نیست. ما هم امشب راه دوری نمیریم و به همین مناسبت سراغ یکی از خواننده‌های پاپ ایرانی داخل کشور رفتیم و پای درد دلش نشستیم. امشب و در این نگاه تازه مردادی مانی رهنما با ماست.
تو این زمون با کسی افسانه دم سر نکن، هر کی میگه دوست دارم دروغ میگه باور نکن. تو این زمون با
تا اونجایی که من میدونم کار تو استارت تو به طور جدی با ترانه مرسدس بود روی فیلمی از مسعود کیمیایی که البته مثل اینکه اون ترانه هیچ کار روی اون فیلم قرار نگرفت اما آلبومش به بازار اومد. چطور شد اصلا این ترانه رو خوندی و گویا قبل از اونم تو کاری کرده بودی در قالب ترانه‌های تیم ملی با چند تا خواننده دیگه؟
در فیلم مرسدس شروع بسیار بسیار خوبی برای من بود که با ترانه‌ای از استاد جنتی عطایی در ملودی و تنظیم خود آقای بابک بیات خیلی خیلی برای من اتفاق فرخنده‌ای بود، ولی متاسفانه سانسور شد و در روی فیلم نرفت. کنیم بعد پسیم 6-7 سال تمرین و مبارست و آزاد شدن ترون موسیقی در اون فضا و فلان اینها، ما تازه موفق شدیم که در فیلمی اون فیلم استاد کیمیایی در حال حضوری داشته باشیم که متاسفانه این حضور رو از ما گرفتن و شاید بتونم بگم که سالیان سال من خودم رو عقب، یعنی دیدم عقب افتادم از کار و این واقعا تاثیرگذار بود. از اونجا دیگه سانسورها پی در پی در روی کارهای من و صدای من و اینها شروع شد و متاسفانه تا امروز هم ادامه داره.
چرا اون ترانه سانسور شد؟ چرا این سانسورا ادامه پیدا کرد؟ اونم روی کار کسی مثل مانی رهنما که توی اولین فستیوال موزیک پاپ توی ایران مدالیوم دریافت میکنه.
یک زمان خود این دوستان تم اومد گفتش که شما میتونید مشغول به کار بشید، ما از اون زمین های متروکی که تمرین هامون رو میکردیم اومدیم بیرون و یک افق روشنی رو برای خودمون ترسیم کردیم، ولی متاسفانه بعد از گذشت 3-4 سال پس از عوض شدن دوره ریاست جمهوری قبلی ما میبینیم که اصلا سیاست مشخصی نیست، امروز باز هست فردا بسته. به هر حال خیلی این روزها مثلا این دو سال اخیر خیلی خیلی بیشتر به گونه که همه رو خوبنشین کردم و به اون از کار خیلی خیلی جدی در زمینه موسیقی نمیبینی، در عوض مثلا میبینی که دوستانی که مثلا مرسیه با مدداهی و اینها میان مثلا موسیقی رو با ترانس تحکیم میکنن و یک چیز جدید رو به وجود رو گوش های مردم هم آسیب میده.
حالا این محدودیت ها فقط سانسور ترانه ها رو شامل میشه یا نه دامنه وسیع تری داره؟
ببین شما فکر کن در این مملکت 70 میلیون نفری در پایتختش یک سالن برای کنسرت مناسب برای کنسرت، اولا که هیچ سالنی نمیدن، ثانیا هیچ سالنی مناسب برای کنسرت وجود نداره و همچنین اجازه هم نمیدن. مثلا شما یک سالن میلاد هست، یک سالن 2000 نفره، اگر امروز برید برای کنسرت بخواد مثلا برنامه‌ریزی بکنید اصلا میگن که ما اجازه کنسرت رو به ما نمیدن، به ارشاد نمیده. نیومدم بگم موسیقی حرام هست، نوع دیگه که مثلا برخودی سن که مثلا سالن نمیدن به صورت زیر پی خیلی موسیقی رو مثلا دوستان میان 10 تا 10 تا مثلا تیپ هایی رو تکثیر میکنن میفرستن تو بازار، کل آلبومش رو مثلا تقریبا یه هفته جمع میکنن، ارشاد بعد از 10 یا 11 آلبوم رو بهشون مجوز هم میدن و بعد مثلا کاری مثل کار بنده 3 سال پشت در ارشاد میمونه.
صحبت شعر و غزل نیست، این صدا فریاد درد آخرین خط یه قصه سرگذشته یه نبرده. اینجا هیچ ترانه
خیلی از طرفدارای تو عقیده دارن که تو به واسطه کاری که با بابک بیات انجام دادی به شهرت رسیدی، اما قبل از درگذشت آقای بیات همکاری تو با اون یه مقداری کم رنگ شده بود و یه جاهایی شایعه‌هایی قوت گرفته بود که مانی با بابک بیات مشکل داره و بابک بیات حاضر نیست کار به مانی بده.
آخه موضوع اینجاست که من فقط و فقط و فقط با آقای بابک بیات کار نمی‌کردم. من هیچ وقت دوست ندارم که مثلا مونوپول شخص خاصی باشم. مثلا در همون روزهایی که با آقای بیات کار می‌کردم از طریق خود آقای بیات با جوانی آشنا شدم به اسم داریوش ترکوک، البته الان دیگه همسن و سال بنده هستن، یک دو سال اختلاف کمتر، و با هم کار کردیم و دو نفر بودیم برخواسته از نسل اون روزگار خودمون و داشتیم کار میکنم. آقای بیات هم که دارای تجربیات بسیار بالایی بودن و هم دوست من داریوش تقی‌پور از ایشون کسب فیس کردم و هم من خیلی بیشتر از ایشون. من دو تا آلبوم، مثلا دو تا فیلم و دو تا آلبوم با ایشون کار کردم و دیگه خب احساس کردم که باید یک خواننده مونوپول بودن یا مونولوگ بودن زیاد جالب نیست. من مثلا در ساخت ملودی حتی مرسدس خیلی خیلی دخیل بودم. اصلا الهامی که آقای بیات در ساخت ملودی مرسدس گرفتن، فرم استکاتو خانی، مقطع خانی رو در لحظات تمرین از من گرفتن. روزهای اول که کار می‌کردم بعد از مرسدس، آقای بیات دوست داشتن من مونوتوری باشم با ایشون. ولی من بهشون گفتم و دلیل همین بود، گفتم شما خودتون منو با آقای تقی‌پور آشنا کردید و ما 7 سال رو آلبوم آخرین غزل کار کردیم. آیا اینو ضبط نکنید؟ آقای بیات جواب من ندادن.
پرنده هم قفا هم خونه ما، زمستون رفت و شد فصل پریده.
راستی چند وقت پیشم یه شایعه کوچیکی وجود داشت که مانی رهنما میخواد بره.
کجا میخواد بره؟
فکر کنم خارج از کشور.
ما نیمه بیشتر عمرمون در این مملکت سپری شده، خوبی های بسیارش و خب خدای نکرده کاستی های خیلی کمش هم ساختیم، در حال با این سیستم کار کردیم، ولی خب خیلی سخته. یعنی واقعا مخصوصا تو این دو ساله اخیر اصلا بسیار سخت شده برای کار کردن، به طوری که اصلا مثل این میمونه که به شما بگن دیگه اصلا کار نکنید. بارها پیش اومده که من به این فکر گفتم، پیشنهاداتم بوده، ولی من فعلا به این عنوان همچین تصمیم ندارم.
خیلی ممنون مانی رهنما که وقت تو در اختیار ما گذاشتی و ما هم در اینجا اگر موافق باشی یکی از کارهای جدید تو چشماتو ببنداروم اگه اشتباه نکنم با هم میشنویم.
بله بله قربون شما، مرسی.
چشماتو ببندارم، دستاتو به من بسپار، فرصت بده عاشق شم، لبخند بزن یک بار. از وقتی طلوع کردی غرقم تو هوای.
اما اگه از موزیک پاپ رسمی حتی با برچسب معترض بگذریم، این روزا یه جور موزیک معترض هم در پیوند با خشونت علیه جوونا تو ایران خودشو نشون داده و ویدیوی این موزیک هم خیلی گل کرده. ویدیویی که اونو یه جوون ایرانی ساکن لس آنجلس ساخته و به همین مناسبت همکارمون از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گلناز اسفندیاری نگاهی داره، هر چند کوتاه ولی جالب، به این ویدیو کلیپ.
ویدیو کلیپ No More Lies یا دروغ بس است بر اساس ترانه اتهام از گروه زیرزمینی رپ ماهور ساخته شده است که در آن به شدت از برخوردهایی که با جوانان به خاطر ترس لباس پوشیدن آنها می شود انتقاد کرده است. ویدیو با گفته های محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران شروع می شود که در گفتگوی تلویزیونی می گوید سر و وضع و لباس پوشیدن جوانان مسئله ای نیست که دولت او به آن بپردازد.
الان مشکل کشور ما اینه که مثلا فلان دختر ما فلان لباس پوشی، الان مشکل کشور ما اینه، یعنی مشکل مردم ما اینه.
ویدیو سپس با تصاویر زنی ادامه می‌یابد که در حالی که ماموران انتظامی را به سوی ماشین خود می‌برند فریاد می‌کشد و دست و پا می‌زند. سپس تصاویر بیشتری از دستگیری زنان و جوانان و نیز تذکر ماموران پلیس با آنها دیده می شود. مانی ترکزاده فعال ساکن لس آنجلس این ویدیو را تهیه کرده است. به میگوید پس از اینکه کسی برای او ترانه اتهام را ایمیل کرد، تصمیم گرفت ویدیو را بسازد.
برام نوشت خواهش میکنم روی این ویدیو بسازید. من گوش دادم، دیدم این چقدر با این اتفاقایی که داره الان در ایران، این کسی که این آهنگ خوند واقعا کردیت رو باید بهش داد که چقدر حرف دل همه رو زد. اگر این آهنگ نبود فکر نکنم ویدیو من، این ویدیو چون بود تأثیر ولی نمیذاشت به اون اندازه‌ای که واقعا گذاشت.
مانی ترکزاده که 29 سال دارد میگوید وی تصاویر و ویدیوهایی را که در اینترنت موجود بود مونتاژ و ادیت کرد. وی میگوید از موقعی که ویدیو کلیپ در اینترنت قرار گرفته شده، پیام‌های بسیاری از ایرانیان در سراسر جهان دریافت کرده است.
خیلی ایمیل داشتم، میبینم خیلی روش بحث میشه. حدود 95,000 تا هیت داشت. پیغام یکیه. همه ایرانی‌ها بهشون برخورده. واقعا عصبانیه. خیلی خشم توی این نوشته‌هاشون، از خیلی ناراحت.
مقامات ایرانی گفتند که طرح مبارزه با بدحجابی برای ایجاد امنیت اخلاقی در جامعه انجام می‌شود. مقامات از این طرح دفاع کردند و گفتند که بدحجابی به امنیت اخلاقی آسیب می‌زند. ترانه اتهام می‌گوید که دولت باید به مداخله خود در زندگی خصوصی جوانان پایان دهد. این ترانه می‌گوید مقامات ایرانی باید جوانان را به حال خود بگذارند.
مردم میترسن از خونه بیان بیرون، میگن تو از خونه زنگی سرسته میگرفتن، اینکه تو رو کنه چیزی سر زنگی سرسونه بگیرن
سال امس جان خودی مرد
زنگی. کیوان حسینی از همکاران رادیو فردا که با موسیقی زیرزمینی ایران از نزدیک آشناست میگوید ترانه اتهام بازتاب نگرانی ها و ترس فزاینده از طرح اخیر دولت برای مبارزه با بدحجابی است.
جنبش موسیقی زیرزمینی ایران در محتوا هم بسیار وام میگیره از اتفاقات و مشکلاتی که جوانای ایرانی دارن و اون رو منعکس میکنه، که یکی از چیزهایی که در چند ماه اخیر طبیعتا خیلی مورد توجه جوانا بوده و خیلی دربارش صحبت شده، همین موضوع لباس پوشیدنشون و برخوردی که نیرو انتظامی کرده با اون، طبیعتاً انعکاس پیدا کرده توی موسیقی و ویدیوهایی که در این باره ساخته میشه.
ترانه اتهام میگوید جوانان دائما با اتهامات گوناگونی مواجه میشوند. این ترانه میگوید دائما به جوانان گفته میشوند چگونه باید لباس بپوشند و چگونه باید رفتار کنند. مانی ترکزاده تهیه کننده ویدیو کلیپ دروغ بس است میگوید طرح دولت مورد انتقاد بسیاری قرار گرفته است، اما وی میافزاید که ماهور با ترانه خود یک گام فراتر گذاشته است. وی میگوید این ترانه صدای ایرانیانی را منعکس میکند که نمیتوانند آزادانه طرح دولت برای مبارزه با بدحجابی را مورد انتقاد قرار دهند.
من الان تو کشور آزادی هستم، من اینجا امکانات دارم، اون جوان هم اونا هم میخوان آزاد باشن. این موقعی که ایران به ما نیاز داره باید ما ایرانی باشیم، فقط نه برای بازی های فوتبال. ما کاری داریم که صدای سانسور شده اون جوان های داخل باید باشیم.
ویدیوی دروغ بس است با تصاویر یک مامور پلیس زن به پایان میرسد که به زن جوانی در تهران درباره پوشش او تذکر میدهد.
پشتتون موهاتون معلومه، بعد مانتوتونم که هم سلوارتونم که کوتاهه. شما بابا تشریف میارید داخل اتوبوس، یه صحبت کوچولی با شما داریم.
من دیگه بابا میمونم تو تهران.
از کد
این گونه تذکرها این روزها در ایران زیاد شنیده شده و ممکن است باعث شود تا منتقدان به وعده فراموش شده رئیس جمهوری ایران اشاره کنند که گفته بود لباس جوانان مسئله کشور و دولت او نیست.
مردم میترسن از خونه بیان بیرون.
گزارش گلناز پیام بخش برنامه این هفتمون بود. با برنامه خودتون نگاه تازه میتونین به شماره یه تلفن 2042-02-21 1241414 تماس بگیرین و نظرات و سوژه های پیشنهادیتون رو با ما در میون بذارین. شبهایی پر از جنبش و موسیقی داشته باشین.
آغوش تو دنیام نزدون گل بادون سرما متحمل کن